ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 26 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در این یک ساعت همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از جمله درباره حمله به مواضع حوثی‌های یمن از سوی آمریکا خواهید شنید و اینکه فشار بر جمهوری اسلامی چه تأثیری در این تصمیم دولت دونالد ترامپ داشته. باز هم درباره خبرساز شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب خواهید شنید و همچنین از برگزاری مراسم استقبال از نوروز در نواحی کردنشین ایران خواهیم گفت. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه در رأس هیئتی به مسقط سفر و با سید بدر ابوالسعیدی همتای عمانی خود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، وزیران امور خارجه ایران و عمان در این دیدار در خصوص تحولات منطقه به ویژه وضعیت یمن به بحث و تبادل نظر پرداختند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود روث سوشال خطاب به ایران نوشت اگر به حمایت از حوثی‌ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا پاسخگو خواهد کرد و در این زمینه ملایمتی به خرج نخواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده پیشتر خبر داده بود که نیروهای آمریکایی در حال انجام حملات هوایی به پایگاه‌ها، رهبران و موشک‌های دفاعی حوثی‌ها هستند تا از منافع آمریکا و آزادی کشتیرانی دفاع کنند. ده‌ها فعال مدنی و سیاسی ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، در مورد احتمال اجرای این حکم ابراز نگرانی کردند. در بیانیه‌ای که به امضای 247 فعال سیاسی و مدنی رسیده آمده، پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از بازداشت خانم مرادی، اکنون او زیر حکم اعدام قرار دارد و هر لحظه امکان تایید این حکم در دیوان عالی کشور و اجرای آن وجود دارد. امضا کنندگان این بیانیه یادآور شدند که وریشه مرادی 5 ماه در سلول انفرادی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داشت و پس از آن نیز بدون اینکه اجازه دفاع به او و وکلایش داده شود از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد. خانم مرادی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام بغی یا عضویت در گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران به اعدام محکوم شده است. جلسه شورای عالی کار شب گذشته برگزار شد و پس از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران 45% افزایش یافت و از مبلغ 7 میلیون تومان فعلی به بیش از 10 میلیون رسید. به گفته وزیر کار، سایر سطوح حقوق کارگری 32% افزایش یافت و حق تأهل و کمک هزینه مسکن هم ثابت ماند. در هفته‌های اخیر فعالان کارگری با اشاره به سبد معیشتی که برای امسال حدود 24 میلیون تومان تعیین شده، خواستار افزایش حداقل دستمزد به رقمی بالاتر از نرخ تورم شده بودند. با کاهش بیشتر ارزش پول ملی ایران و همچنین کاهش شدید قدرت خرید کارگران، شماری از فعالان کارگری یادآور شده بودند که حتی افزایش 200% حداقل دستمزد کارگران را به تورم سال قبل خواهند رساند. محمود نبویان، نماینده مجلس و یکی از طراحان و مدافعان لایحه موسوم به حجاب و عفاف، از اجرا نشدن این قانون دفاع کرد و گفت اگر قانونی باعث تضعیف نظام شود، اجرای آن باطل است. این عضو جبهه پایداری و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ویدئویی که روز گذشته منتشر شد گفت
زمانی که ما تصفیه کردیم لایه افا و اجاب رو قبل از سقوط سوریه بود، قبل از شهادت سید حسن بود و شرایطی که خودتون تاریخش هم میدونید. اما بر اساس این که مبادا دشمن بخواد سوریه سازی بکنه ایران رو، جلوی هر چیزی که باعث دو قطبی میشه، دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته که فعلا جلوش گرفته بشه.
طی دو سال اخیر عده‌ای که خواهان ابلاغ و اجرای قانون حجاب هستند در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به رغم فشارها و سرکوب‌های حکومتی، نافرمانی مدنی زنان ایران علیه حجاب اجباری ادامه یافته است. و در ترکیه نیروهای امنیتی این کشور در همکاری با دستگاه قضایی ترکیه 5 نفر را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت کردند. خبرگزاری آناتولی روز شنبه گزارش داد بر اساس تحقیقات دادستانی استانبول و سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت، این 5 نفر به ارتباط با عناصر اطلاعاتی سپاه پاسداران مظنون هستند. دادستانی استانبول اتهام آنها را جاسوسی نظامی و سیاسی اعلام کرده و گفته آنها به جمع‌آوری و انتقال اطلاعات مربوط به پایگاه‌های نظامی و نقاط کلیدی داخل و خارج از ترکیه متهم هستند. به نوشته رسانه‌های ترکیه، 3 نفر از بازداشت شدگان شهروند ترکیه و 2 نفر دیگر تبعه خارجی هستند.
مهران کریمی بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همزمان با صدور فرمان حمله به مواضع حوثی‌های یمن از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، طی بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داد که به گفته او پشتیبانی از تروریست‌های حوثی را بیدرنگ متوقف کند. در روزهای اخیر هم نامه رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی تحویل داده شد. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند، نخست از او پرسیدم تا چه میزان موضوع فشار بر تهران در انجام حملات آمریکا علیه حوثی‌های یمن نقش داشته است.
فضای روابط بین امریکا و جمهوری اسلامی از سخنرانی ها و اظهارات در رسانه های دونالد ترامپ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات و اخیراً هم نامه رسانی و غیره و اون یادداشت ریاست جمهوری که امضا کرد، همه اینها در فضایی بود که من بهش میگم نشان دادن انگیزه، نشان دادن تمایل برای رسیدن به یک راه حل با جمهوری اسلامی از طرف امریکا. به نظر من امروز و این حملات به حوثی‌ها و بیانیه‌هایی که صادر شده، چه توسط دونالد ترامپ، چه توسط وزیر دفاع دونالد ترامپ و سنتکام مرکز ارتش امریکا در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که از فاز انگیزه و نشان دادن تمایل به نظر می‌رسه که امریکا حرکت کرده به سمت نشان دادن اراده. ما وارد فضای اراده‌ای شدیم و حوثی‌ها مینیاتوری هستند. واکنش امریکا به حوثی‌ها برای احتمال نشان دادن حملاتی که در آینده با کمک اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، اگر روند مسائل دیپلماتیک و برنامه هسته‌ای و غیره به این سمت حرکت کنه. به گمان من 3 تا پیام داشت این حملات. نخست اینه که اراده کافی دونالد ترامپ برای وارد شدن به فضای جنگی و فضای خشونت، چیزی که شاید در ایران فکر می‌کردن بعضی‌ها به دنبال جنگ و غیره نیست، اراده کافی رو داره. بحث بعدیش، سازاویه بعدیش این هست که نشون میده که این نامه‌ای که ارسال شده، بخشی از اون برمیگرده به مسئله گروه‌های تروریستی نیابتی که به جمهوری اسلامی متصله، که در همه اونها حوثی‌ها دیگه باقی مانده اصلی اون هست. و در مرحله سوم نشان دادن دندان‌ها به منطقه و به خصوص به چین و روسیه، که اخیراً هم نه فقط دیدار کردن با مقامات حکومت، بلکه یک رزمایشی هم در دریا برگزار کردن. همه اینها نشان دادن اراده امریکا برای برخورد حتی نظامی با جمهوری اسلامی است.
در این وضعیت آیا گروه حوثی‌های یمن ظرفیت این رو داره که به عملیات متقابلانه دست بزنه؟
این اتفاقا مهمترین پرسشه، چون اگر بتونه مقاومت بکنه، قطعا دونالد ترامپ در یک دوراهی بدی قرار خواهد گرفت. ببینید، هدفی رو که سنتکام مطرح کرده در بیانیه خودش بسیار مهمه، بازگرداندن آزادی دریانوردی. خب آیا با حملات هوایی بازگرداندن آزادی دریانوردی که حوثی‌ها الان حداقل 2 سال اگر نه بیشتر اون رو در دست دارن و خیلی راحت حرکت باعث کار تروریستی در دریا شدن، آیا میتونه این کار را انجام بده؟ آیا بدون پیاده کردن نیروهای نظامی در خاک یمن این امکان پذیره؟ باید ببینیم و تا چه حد حوثی‌ها امکان واکنششون دادن رو دارن. واقعیتش اینه که قبلا هم در حملات با اسرائیل و حتی حملاتی که در دوران بایدن انجام شد، حوثی‌ها مقاومت شگفت‌انگیزی از خودشون نشون دادن. باید ببینیم که در طول این چند روز آینده به چه شکلی واکنش نشون داده خواهد شد نسبت به این حملات، که این اون وقت نشون دهنده معاملات بزرگی که برمیگرده به رابطه واشنگتن تهران.
دونالد ترامپ در بیانیه منتشر شده‌اش خطاب به جمهوری اسلامی گفته که پشتیبانی از تروریست‌های حوثی رو بیدرنگ متوقف کنید. در پاسخ و در واکنش، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته که آمریکا حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران نداره، و در عین حال حسین سلامی فرمانده سپاه هم گفته که حوثی ها تصمیم های خود را اتخاذ می کنند و جمهوری اسلامی نقشی در تنظیم سیاست های به گفته او انصار الله یمن نداره. این دو گفته رو که کنار هم قرار بدیم، چه تصویری از سیاست تهران در قبال مسئله حوثی ها رو ارائه می کنه؟
سیاست تهران در خصوص نه فقط حوثی ها، در خصوص این تروریست های منطقه‌ای رو که در این سالها روش سرمایه گذاری کرده و کلا در واکنش نسبت به امریکا، به خصوص امریکای ترامپ و غرب در کل، سیاست مقاومت. ببینید، در تحلیل آخر خامنه ای و مقامات سپاهی به این معتقدند که مقاومت درسته که هزینه داره، مقاومت منظورم یعنی اینی که کوتاه نیامدن، عقلانی برخورد نکردن با فضای دیپلماتیک و غیره، مقاومت و برخورد با امریکا و ادامه دادن روندی که در این سالها حکومت دنبال کرده، که در عمل امت رو و ام القرای اسلام رو گذاشته است به جای ملت ایران، کشور ایران و منافع ملی ایران، و این رو اگر ادامه بدن، اگر هم هزینه داشته باشه، ولی تسلیم هزینه‌اش از اون بیشتر خواهد شد، و این تسلیم به معنی اینه که حکومت دیگه بقا نخواهد داشت. به نظر من در تحلیل آخر جمهوری اسلامی تا دقیقه 90 ادامه خواهد داد، مقاومت خواهد کرد، البته سعی هم می‌کنن ببینن از این فضا میتونن استفاده کنن تا اونجایی که بتونن به نفع بقای حکومت.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند. همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. حسین مظفر، رئیس کارگروه موسوم به کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های 1401، میگوید گزارش خود درباره اعتراض‌های سال 1401 را به مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران ارائه کرده است. آقای مظفر در این گزارش از جمله ادعا کرده که شماری از کشته شدگان این اعتراض‌ها زنده‌اند، برخی به گفته او خودکشی کردند و بعضی هم به مرگ طبیعی مردند. او همچنین گفته که حکومت در برخورد با معترضان ملاحظه مردم را داشته. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، برداشت او را درباره نکات مطرح شده در این گزارش جویا شدم.
به نظرم خوبه که اول بدونیم کارکرد این کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های 1401، حالا ناآرامی‌ها هم در گیومه دیگه، اون چیزی که جمهوری اسلامی اسمش رو میگذاره، کارکرد این کمیته چی بوده. ببینید، جمهوری اسلامی معمولاً در اعتراضات مردمی نمیومد به این صورت گزارشی تهیه بکنه. این که اصلا مجبور شد چنین بکنه به خاطر فشار بسیار زیاد افکار عمومی بود، فشار جامعه جهانی بود، و مخصوصاً تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. چرا این کار رو کردند؟ به خاطر اینکه می‌دونستند گزارش کمیته حقیقت‌یاب گزارشی است که از چندین منبع مستقل حقوق بشری میاد، دریافت میشه و کراس چک میشه، تایید میشه و بعد ارائه میشه. اینها کمیته ویژه رو آمدن تشکیل دادن. چه میکنه این کمیته ویژه؟ سالی یه بار، دقیقاً زمانی که شورای حقوق بشر در ژنو داره به کارش مشغول میشه و زمانی که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هم میاد گزارشی رو به صورت سالانه ارائه بکنه، اینها بیایند و در برابر اون گزارش یک متنی رو ارائه بدن. بنابراین به نظر من نتیجه اعلام شده این کمیته که جمهوری اسلامی درست کرده چیزی غیر از تبلیغات و پروپاگاندا نیست. یکی از دلایلش هم همین است که لیست ها، فهرست هایی که ارائه ارائه شدند به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، اینها رو نه یک سازمان حقوق بشری، نه بر مبنای ادعای آقای مظفر صرفاً هر گزارشی را که اینها گرفتن یادداشت کردن، اصلاً چنین نیست. حقوقدان‌ها بودند، روش کار کردند، اسناد رو گرفتن، از چندین منبع معتبر گرفتند. و من خلاصه بکنم، اظهارات آقای مظفر بخش عمده ایش کاملا دروغ است و اون قسمتی که نمیگوییم دروغ است، قسمتی است که نمیتونیم ادعا رو ما چک کنیم. مثلا میگوید 70 نفر از ماموران نظام کشته شدند و 3-4 هزار نفر مجروح شدند. خب این رو ما نمیتونیم مستقل تایید بکنیم، بنابراین نمیگوییم که دروغ است یا راست است. اما چیزی که در مورد کشته شدگان گفته شده است اکثرش دروغ است، و آن چیزی رو هم که نسبت دادند به معترضان، یعنی از اونها با عنوان وحشی و جنگلی خطاب کردن، به نظرم یک توهین دیگری است به مردم ایران. خلاصه بکنم، این کمیته برای ایرانیان تشکیل نشده، برای اثرگذاری بر افکار عمومی جامعه بین الملل و ارائه در شورای حقوق بشر که این روزا در ژنو در جریان است ارائه شده. و من این رو هم بهتون بگم، هیچ کس، هیچ حکومت یا دولت یا نمایندگان هیچ دولت معقولی در ژنو این گزارش رو به قول معروف نه باور میکنند نه بهش اعتنایی میکنند.
شما به کمیته حقیقتیاب بین المللی اشاره کردید. آقای مظفر گفته که ما با اینها چند جلسه داشتیم و من به ایشان این نکته را گفتم که به هیچ عنوان استقلال ندارند. آیا ما اطلاعی داریم که این دیدارها در چه شرایطی انجام شده و درباره محتوای گفتگوهای احتمالی چیزی منتشر شده جایی؟
بله، اجازه بدید این رو من بگم که آقای مظفر این بار هم داستان رو داره از نیمه دومش تعریف میکنه. اصل داستان این بوده که چه کمیته حقیقتیاب و رئیسش و چه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد. ما سالهاست که گزارشگر ویژه داریم در امور حقوق بشر ایران. اینها نه به احمد شهید، نه به اسما جهانگیر، نه به جاوید رحمان و نه الان به مایساتو اجازه ندادند که برود ایران و گزارش تهیه بکند. کمیته حقیقتیاب از جمهوری اسلامی تقاضا کرد که به هیئت نمایندگی اونها اجازه بده تا برود در داخل ایران با خانواده قربانیان، با خود مجروحان و آسیب دیدگان دیدار بکنه، گزارش تهیه بکنه، بره از کسانی که بازداشت شدن، زیر شکنجه بوده اند، با اونها دیدار بکنه، اسناد و مدارکشون رو ببینه. این اجازه رو صادر نکردن. تا اینجاست چیزیه که آقای مظفر نمیگوید. و زمانی که ببینید، هر هیئتی، هر کشوری هیئت نمایندگی داره در سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی هم نمایندگی دائم داره. بنابراین اینها تلاش کردن که برن با نمایندگی دائم صحبت بکنند و جواب اونها رو به این ادعاها بگیرند. آقای مظفر و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی نه تنها جواب ندادند، بلکه کمیته حقیقتیاب رو به نقض بی‌طرفی و گزارش‌های دروغ متهم کردند. این کل داستانی است که اتفاق افتاده و آقای مظفر فقط یک بخشیش رو تعریف میکنه. بخش اصلیش رو که رد تقاضای هیئت حقیقتیاب سازمان ملل برای دسترسی به مجروحان و آسیب دیدگان و خانواده قربانیان در ایران بود رو سانسور کردند.
کامبیز غفوری بود، روزنامه نگار ساکن فنلاند. درست همزمان با تجمع حامیان قانون موسوم به حجاب در خیابان‌های اطراف مجلس در بهارستان تهران، محمود نبویان از روحانیون تندرو و عضو جبهه پایداری که خود هم از طراحان قانون حجاب است، گفته دو قطبی شدن فضا از جمله در برخورد با موضوع حجاب اگر به تضعیف نظام بیانجامد و حکومت را تهدید کند به صلاح نیست. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
مجادله بین حامیان جمهوری اسلامی بر سر آنچه حجاب اجباری و تحمیل آن بر زنان ایران خوانده می‌شود در روزهای اخیر شدت گرفته است. حتی درگیری فیزیکی بین افرادی که خواهان اجرای قانون موسوم به حجاب هستند و حدود 2 هفته است که مقابل مجلس در ایران تجمع می‌کنند هم رخ داده. آنها برخی نماینده‌های مجلس و دولت مسعود پزشکیان را به تعلل در اجرای قانون حجاب متهم می‌کنند. در این بین محمود نبویان نماینده مجلس و از چهره‌های تندروی جبهه پایداری که خود در طراحی و تصویب لایحه عفاف و حجاب هم نقش داشت گفته که حفظ نظام مهمترین اصل است و اگر درگیری خودی‌ها درباره حجاب سبب تضعیف نظام شود اجرای آن باطل است. به گفته این معمم نماینده مجلس جلوی اجرای هر آنچه موجب دو قطبی سازی خطرناک برای بقای جمهوری اسلامی است باید گرفته شود.
ما الان هیچی بالاتر از اصل نظام که باید حفظ شود، حقی بالاتر از اصل نظام نداریم، باطلی بالاتر از تضعیف نظام نداریم. اگه دو قطبی بر سر حجاب باعث تضعیف نظام بشود این میشه باطل.
محمود نبویان نماینده عضو جبهه پایداری مجلس در ویدئویی که 25 اسفند از او منتشر شد میگوید که با سقوط بشار اسد در سوریه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ایران برای جلوگیری از به تعبیر او سوریه سازی ایران دستور توقف اجرای قانون حجاب را داده است.
زمانی که ما تصویب کردیم لایحه عفاف و حجاب رو قبل از سقوط سوریه بود، قبل از شهادت سید حسن بود و شرایطی که خودتون تاریخش هم میدونید، اما بر اساس این که مبادا دشمن بخواد سوریه سازی بکنه ایران رو، جلوی هر چیزی که باعث دو قطبی میشه دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته که فعلا جلوش گرفته بشه.
به گفته برخی مقام های جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم اجرای این قانون به دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. رسانه‌ها در ایران درباره تجمع حامیان و طرفداران قانون عفاف و حجاب روبروی مجلس گزارش‌هایی منتشر کردند، تجمعی که به گفته فرماندار تهران غیرقانونی است. هرچند امیر حسین ثابتی دیگر نماینده تندروی مجلس با حضور بین حامیان حجاب اجباری میگوید که
اگه من حامی حجاب بالا حجاب بکنم من خودم میام میگم چه غیرقانونی دارید، ولی وقتی که تو سطح رئیس جمهور معاون رئیس جمهور قانون دونزه غلط میکنیم به چهار نفر دیگه بگیر از بالا قانون اجرا کنید تا پایین.
برخی نمایندگان هم خبر دادند کسانی هستند که به برخی افراد برای حضور در تجمع در دفاع از حجاب اجباری پول دادند. جواد نیکبین نماینده کاشمر در مجلس از جمله این افراد است که گفته می‌داند افرادی در اعتراض به ابلاغ نشدن قانون حجاب مقابل مجلس دست به تحصن زدند که از سوی اشخاص دیگر پول دریافت کردند.
مستندم وجود داره، قطعی و یقینی، مکتوب و تصویری
هست. مستندات داره؟
بله وجود داره.
آیا به مراجع قضایی امنیتی هم بفرمایید که ارائه شده؟
اما حالا اینکه خدمت کسی پول بگیره تجمع بکنه پول نگه تجمع بکنه که اشکال شرعی نداره، که من دوستان پول بگم جای وایستم، دوستان پول نگه. مکتوب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس دستگاه امنیتی گزارش دادن که بعضی از آدم‌ها که بعدا عرض می‌کنم ممکنه از 100 نفر 5 نفر 10 نفر نمی‌دونم.
پس از اعتراض سراسری 1401 یا اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سر ایران، مقاومت برخی از زنان و دختران و همراهی بخش بزرگی از جامعه با آنها سبب شده که جریان‌های به گفته خود حزب اللهی حامی حجاب اسلامی خشمگین شوند و همچنان به دنبال اعمال فشار برای اجرای قانون موسوم به حجاب باشند، موضوعی که حتی در بین چهره‌های حامی اصل نظام و حکومت هم به موضوعی چالش برانگیز و محل مناقشه تبدیل شده است.
از بنیامین صدر میشنیدید. استاندارد دوگانه حکومت در برخورد با حق ابراز نظر سیاسی چند روزی است که بحث برانگیز شده. گروهی از زنان معترض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحصن و تجمع زدند که از سوی نمایندگان مورد تمجید و حمایت قرار گرفت. اما همین نمایندگان زنانی که در مخالفت با حجاب اجباری دست به اعتراض میزنند را اغتشاشگر میدانند و خواستار برخورد قضایی به آنها هستند. چرا بخش قابل توجهی از جامعه از حق اعتراض محروم است و گروهی دارای این حق هستند؟ دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری مقیم هلند را در همین زمینه بشنوید.
این تجمعاتی که اینطوری از طرف مدافعان حکومت صورت میگیره اساسا نمیتونه اعتراض محسوب بشه، که ما از اعتراض یا پروتست صحبت میکنیم، یعنی مخالفت با حکومت یا سیاستهای حکومت، عوامل تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی برای توجیهی از این تحکمی کمپ دموکراتیک یاد میکنند، در حالی که تک اینها وابسته به نهادهای امنیتی یا پشتیبانی از طرف نهادهای متصل به عالی‌ترین نهادهای حکومتی ایران هستند، نمیشه نسبت به افرادی که در درون حاکمیت هستند وصف اعتراض داد. این توجیه حکومت هست که اینو یک امر دموکراتیک قرار میده، در حالی که چنین چیزی وجود ندارد. در زمان آقای خاتمی هم خود آقای الله کرم یا تیم همین انصار و حزب الله یا تیمای حزب اللهی می اومدن و تجمعات قانونی مردم یا دانشجویان رو به هم می زدن، دانشجویان رو کتک می زدن، چون اونها متصل به حکومت. این تبعیض، این رفتار دوگانه حکومت موجب گسست بیشتر بین حاکمیت و مردم شده و مردم آگاه هستن که کدام امر اعتراض به حق مردمی هست و کدام امر نیست. لذا همین تظاهرات، البته این تظاهرات نیست، نمایشی که جلوی مجلس داره صورت میگیره برای اجرای حجاب اجباری، این بیشتر برای تبیین همون ایدئولوژی حکومت و فشار بیشتر بر یا دولت پزشکیان یا برای سرکوب بیشتر زنان ایران در امر حجاب است.
دیدگاه حسین احمدی نیاز بود، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری در هلند. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در آذربایجان که با اتهام‌های ساختگی و احتمال محکومیت تا 12 سال زندان مواجه هستند، تصمیم گرفتند از پشت میله‌ها به فعالیت روزنامه‌نگاری ادامه دهند. روزنامه‌نگاران بازداشت شده بدون دسترسی به اینترنت داستان‌هایشان را درباره نحوه گزارشگری از زندان با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در میان گذاشتند. بیشتر از اردشیر طیبی.
همکنون ده‌ها روزنامه‌نگار در جمهوری آذربایجان پشت میله‌های زندان هستند. کشوری نفتخیز و اقتدارگرا که الهام علیف رئیس جمهور موروثی آن بیش از 2 دهه بر آن حکمرانی کرده است. اما این وضعیت مانع ادامه کار روزنامه‌نگاران نشده. روزنامه‌نگاران بازداشت شده در آذربایجان بدون دسترسی به اینترنت داستان‌هایشان را درباره نحوه گزارشگری از زندان با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در میان گذاشتند. النار آقاسیموا، روزنامه‌نگار 29 ساله سایت تحقیقاتی آبزاس مدیا، میگوید هر جایی میتوان خبر را کشف کرد، به ویژه وقتی در بازداشتگاهی باشید که همه چیز در آن مخفی نگه داشته می‌شود. قاسیموا از ژانویه 2024 به اتهاماتی از جمله قاچاق و پولشویی در بازداشت به سر می‌برد، اتهاماتی که او و سایر روزنامه‌نگاران رد می‌کنند و گروه‌های جهانی حقوق بشری آنها را بخشی از سرکوب گسترده آزادی‌های مدنی و آزادی بیان در آذربایجان دانستند. مقامات آذربایجان همچنین روزنامه‌نگاران رسانه‌های مانند تاپلوم تیوی، میدان تیوی و کانال 13 را هدف گرفته و فرید مهرعلی‌زاده، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را نیز بازداشت کردند. علاوه بر این، اخیراً اعتبارنامه‌های رسانه‌های همچون BBC، صدای آمریکا، بلومبرگ و خبرگزاری دولتی روسیه اسپوتنیک نیز لغو شده است. باکو انتقادها درباره وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور را رد می‌کند. علیف در آوریل 2024 گفته بود آذربایجان باید فضای رسانه‌ای خود را از نفوذ منفی خارجی حفظ کند و همه موظفند به قانون احترام بگذارند. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در آذربایجان که با اتهاماتی ساختگی و احتمال محکومیت تا 12 سال زندان مواجه هستند، تصمیم گرفتند از پشت میله‌ها به فعالیت روزنامه‌نگاری ادامه دهند. قاسیموا میگوید نمیتوانست سکوت کند و وانمود کند از آنچه پیرامونش می‌گذرد بی‌خبر است. او تا کنون گزارش‌های درباره رفتار با زندانیان، نبود مراقبت‌های پزشکی و موارد خشونت را منتشر کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود از الگوی گسترده شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان در آذربایجان انتقاد کرده و به گزارش‌های استناد کرده که توسط اولوی حسنلی، مدیر زندانی آبزاس مدیا تهیه شده و دست کم 58 مورد ادعای شکنجه یا بدرفتاری در بازداشتگاهی که وی در آن نگهداری می‌شود را مستند کرده است. قاسیموا توضیح می‌دهد مکالمات تلفنی ما به طور زنده شنود می‌شود و هر وقت بخواهیم اطلاعاتی درباره بازداشتگاه از طریق تلفن منتقل کنیم، تماس بلافاصله قطع می‌شود. او از توضیح درباره روش انتقال اخبار به بیرون از زندان خودداری کرد. سوینج واقف قضی، سردبیر او، نیز نوامبر 2023 در بازگشت از استانبول در فرودگاه باکو دستگیر شد. واقف قضی 35 ساله نیز تصمیم گرفت از زندان گزارشگری کند. او در نامه‌ای به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نوشت: هرچند گزارش‌ها فشار و نظارت را بر ما افزایش می‌دهد، اما برای سایر زندانیان تغییرات مثبتی به همراه داشته. به گفته واقف قضی، کارکنان بازداشتگاه به دلیل افشای تخلفات از رفتار خشونت‌آمیز خودداری کردند. او میگوید پس از گزارش‌های منتشر شده، سرانجام اقلام بهداشتی و لباسهایی که بیش از یک سال از توزیعشان خودداری شده بود به زندانیان تحویل داده شد. روزنامه‌نگاران زندانی میگویند مقامات از گزارش‌های آنها مطلع هستند. قاسیموا میگوید آنها سعی می‌کنند با روش‌های گوناگون ما را متوقف کنند، اما این شیوه‌ها ما را از انجام کاری که به درستیش اعتقاد داریم باز نخواهد داشت.
از اردشیر طیبی میشنیدید و بار دیگر همراه میشیم با مهران کریمی و آخرین خبرها.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حوثی‌های یمن بدون حمایت ایران به هیچ وجه نمیتوانستند توانایی حمله را به خطوط بین‌المللی کشتیرانی داشته باشند. مارکو روبیو روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS تاکید کرد حملات ایالات متحده به یمن تا زمانی که توانایی حمله حوثی‌ها به خطوط بین‌المللی کشتیرانی و نیروی دریایی آمریکا از بین نرود ادامه خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین امکان حضور نیروهای زمینی در یمن را مردود دانست و تصریح کرد گمان نمی‌کند که در حال حاضر نیازی به این امر وجود داشته باشد. در همین حال مایک هکست وزیر دفاع آمریکا نیز در مورد حملات به یمن اظهار داشت تا زمانی که حوثی‌ها اقدامات نظامی خود را علیه منافع ایالات متحده و کشتیرانی جهان متوقف نکنند، حملات بی‌امان علیه این گروه شبه نظامی ادامه خواهد داشت. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در رأس هیئتی به مسقط سفر و با سید بدر البوسعیدی همتای عمانی خود دیدار و گفتگو کرد. گزارش رسانه‌های داخل ایران، وزیران امور خارجه ایران و عمان در این دیدار در خصوص تحولات منطقه به ویژه وضعیت یمن به بحث و تبادل نظر پرداختند. بیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال خطاب به ایران نوشت اگر به حمایت از حوثی‌ها پایان ندهد آمریکا تهران را کاملا پاسخگو خواهد کرد و در این زمینه ملایمتی به خرج نخواهد داد. ده ها فعال مدنی و سیاسی ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی زندانی سیاسی در مورد احتمال اجرای این حکم ابراز نگرانی کردند. در بیانیه‌ای که به امضای 247 فعال سیاسی و مدنی رسیده آمده پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از بازداشت خانم مرادی، اکنون او زیر حکم اعدام قرار دارد و هر لحظه امکان تایید این حکم در دیوان عالی کشور و اجرای آن وجود دارد. امضا کنندگان این بیانیه یادآور شدند که وریشه مرادی 5 ماه در سلول انفرادی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داشت و پس از آن نیز بدون اینکه اجازه دفاع به او و وکلایش داده شود از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و جلسه شورای عالی کار شب گذشته برگزار شد و پس از آن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران 45% افزایش یافت.
مهران کریمی بود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اقتصاد ایران در سالی که گذشت با چالش‌های متعددی از جمله تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، رکود در برخی صنایع و نوسانات بازار ارز مواجه بود. در حالی که دولت تلاش کرد با سیاست‌های کنترل قیمت و افزایش یارانه‌ها فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد، اما مشکلاتی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و ناپایداری در زنجیره تأمین روند بهبود را کند کرد. در گزارش رویا ملکی به آنچه در سال 1403 بر اقتصاد ایران گذشت نگاهی می‌اندازیم.
خیلی گرون.
حالا ثانیه یه مملکت ما.
آرزو همه چی مونده تو دلمون.
تمام دست بالایی هست.
مردم عادی فقط فشار روشونه.
چرا؟ ما مسکن میدیم، ما وام میدیم. کو مسکن؟ کو وام؟
تأمینات شغلی برای هیچ کس، حتی برای اون تاجر بازارش هم نیست. تو نمیدونی واسه چی پیش میاد.
این خلاصه ایست از آنچه اقتصاد ایران در سال 1403 تجربه کرد. بحران اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی و دستان خالی مردم. در سال پشت سر، ارزهای خارجی افزایشی نزدیک به 98% را شاهد بود. اجاره بها در مناطق مختلف کشور حداقل 42% افزایش داشت. خودروهای داخلی 30 تا 50% گران شدند. نان، قوت اصلی به طور متوسط بین 25 تا 100 درصد افزایش قیمت داشت و خوراکی‌ها و حبوبات 220 درصد گران شدند. این درصدها بر پایه آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی ایران است.
آقا میوه دونه چند خدا وکیلی؟ این دوتا مشنبا شد 840 تومن. خدا وکیلی پاهم چسبی زمین. باید پوستشون هم بخوریم دیگه.
شب خوابیدی صاحب بلند میشی میری میونی سیب یه قیمت، پیاز یه قیمت. نمیفهمم دوتا آتا میگه 10 میلیون با 200 میلیون.
در حالی که دولت برای برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8% را هدف گذاری کرده، اما مرکز پژوهش‌ها بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی اقتصاد سال آینده ایران را این گونه ترسیم کرده: رشد کند، تورم بالا و فقر گسترده. گزارشی که به دستیابی رشد اقتصادی 8% امیدی ندارد. این ناامیدی را در چهره جامعه هم میتوان دید.
وضعیتی که الان ساخته شد کلا همه امیدا رو از بین میبره. واسه ما ایرانی انگار اصلا امید معنی نداره. واقعیت به چی میخوای امیدوار باشی؟ به اتفاقات بعد هر روزی که میگذره پسرفت بکنی به اون میخوای امیدوار باشی؟
با این شرایط برای من یه جمون امیدی باقی نمونه.
بودجه سال 1404 از رشد تورم خبر میدهد، اما به وعده مسعود پزشکیان قرار است بودجه تورم را کم کند، از فقر و بی‌عدالتی بکاهد و اقتصاد را رونق دهد. این وعده ها با واقعیت اقتصاد ایران چقدر عملی است؟ چه مسائلی سال آینده اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟ از روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه بشنوید.
یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصاد ایران بست تداوم تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش منابع درآمدی در دست دولت خواهد بود که سبب کسری بودجه دولت میشه. یکی دیگه از مشکلات مهم اقتصاد ایران تداوم بست کمبود انرژی خواهد بود، چون دولت دوباره مثل امسال قطع انرژی، قطع برق، قطع گاز و گازوئیل در واحدهای صنعتی و تولیدی رو در دستور کار قرار خواهد داد و این میتونه باعث بشه که تولید و تجارت در ایران با روندی نزولی روبرو بشه و رشد اقتصادی رو به شدت متاثر بکنه. همچنین افزایش تورم و افزایش قیمت ارز هم میتونه مشکلات زیادی رو برای معیشت مردم ایجاد بکنه، چون باعث میشه که فاصله بین هزینه زندگی و درآمدهای مردم و قدرت خرید مردم افزایش پیدا بکنه و در نتیجه جمعیت بیشتری نسبت به امسال به زیر خط فقر سقوط بکنن.
امسال تورم و گرانی و تحولات بازار ارز طبقه متوسط را به فقر کشاند و فقرا را فقیرتر کرد، اما چه راه‌ها و سیاست‌هایی می‌تواند حال خراب اقتصاد ایران را در سال 1404 رو به راه کند؟ از علی دادپی، مدرس اقتصاد در آمریکا بشنوید.
وقتی که سیاست‌های دولت ناتوانیش رو در حکمرانی و تسهیل مبادلات اقتصادی می‌بینم، به این نتیجه می‌رسم که امسال سالی بود که ما شاهد توقف اقتصادی کشور بودیم و درنچه در سالی که در پیش رو هست توقف اقتصادی ایران بیشتر و طولانی تر میشه. توقف اقتصادی نیست که شما مردم رو تعطیل کنید نیان، برقا رو قطع کنید، کارخونه ها رو بخوابونید. توقف اقتصادی همه اون منافع و درآمدهایی که ما میتونستیم داشته باشیم و نداریم. وقتی یک درآمدی، یک تولیدی رو امروز از دست میدید، ولو اینکه فردا دو برابر تولید کنید، سرمایه، اون درآمد، اون منافعی که امروز میتونستید ایجاد و انباشته کنید از دست رفته است و هیچ وقت به دست نمیاد و ما در اقتصاد ایران به این نقطه از دست رفتگی رسیدیم.
اقتصاد از دست رفته، آن هم در سالی که هنوز سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا اجرایی نشده بود. حالا با این تورم و وضعیت بین‌المللی و افت ارزش پول ملی، آیا با مذاکره با آمریکا افق اقتصاد ایران روشن می‌شود؟ علی دادپی، مدرس اقتصاد در آمریکا.
نمی شود. اقتصاد ایران از فرط فساد، از فرط ناهنجاری های رفتاری حکومت و وابستگانش به نقطه ای رسیده که حتی اگر امروز آقای ترامپ هم بیاد بگه همه چیز رو هست، جمهوری اسلامی هنوز به تفکر دوره قاجار میخواد اداره کنه کشور رو. اینجوری اقتصاد رو به بهبود نمیره. مریض سرطانی شما فقط داره طلوع خورشید رو میبینه و سلام. تنها امید یک معجزه است که فردا شما حاکمانمون میگن که آقا این همه سال ما سری حرف زدیم حرف بود. ما میشیم حاکمان تقویت حکومت قانون و نهاد و با فساد مبارزه میکنیم، شما رو هم آزاد میذاریم که برید درآمد داشته باشید، ولی تو واقعیت اقتصادی تغییرات یک شبه اتفاق نمیفته و برای همین من هیچ امیدی به بهبود اقتصاد در سالی که میاد ندارم، هیچ امیدی به کاهش ابرچالش‌های اقتصاد ایران ندارم. همه این ابرچالش‌ها بزرگتر خواهند شد و هزینه‌هایی که به کشور تحمیل می‌کنن بیشتر خواهند شد و ناتوانی حکومت هم بیشتر خواهد شد.
تورم، رکود و رکود تورمی، آن چیزی که اقتصاد ایران از سال 1403 برای سال 1404 به دوش می‌کشد. آن سو تورم دو رقمی، رکود تولید، فروپاشی قدرت خرید مردم، فساد و فروپاشی نهادهای توسعه اقتصادی، این سو مسئولانی که برای سال پیش رو وعده می‌دهند و مردم را به ریاضت اقتصادی و صبوری دعوت می‌کنند.
از رویا ملکی میشنیدید. از سرگیری سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ که از طریق اعمال تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه صادرات نفت، گاز و برق ایران آغاز شد، نخستین ضربات را به اقتصاد ایران وارد آورده است. از جمشید زند میشنوید.
ابر بحران انرژی واژه‌ای است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از بکار بردن آن خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند از واژه ناترازی استفاده کنند. اما در چند ماه اخیر ابعاد بحران انرژی در داخل کشور روندی شتابان به خود گرفته و همزمان صادرات نفت، گاز، برق و دیگر عامل‌های انرژی به کشورهای همسایه هم به شدت سقوط کرده است. ایران با در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفت و گاز اکنون به کشوری تبدیل شده که بخشی از بنزین خود را از خارج وارد می کند، توان تولید برق به اندازه نیاز مردم و صنایع مختلف را ندارد و سالانه میلیاردها دلار از گاز آن می سوزد و به هدر می رود. خبرگزاری مهر چندی پیش در گزارشی تأیید کرده بود که سالانه 80 میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می شود و این در شرایطی است که در سال 1401 مجموع درآمدهای نفتی کشور 43 میلیارد دلار بود، یعنی ایران حدود دو برابر درآمدهای نفتی خود را صرف پرداخت یارانه انرژی کرده است. اخیراً داوود منظور، اقتصاددان و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت 13 در یک میزگرد اقتصادی در تهران درباره هزینه حامل‌های انرژی گفت:
ما 330 میلیارد کیلووات ساعت در سال برق تولید میکنه. هر کیلووات ساعت برق برید در ترکیه سوال بکنه قیمتش چقدر؟ حداقل 10 سنت. این میشه چقدر؟ 33 میلیارد دلار. در روز 2 میلیون بشکه نفت میبریم تو پالایشگاه‌ها، میاریم بین مردم تقسیم میکنیم. یعنی میشه سالی چقدر؟ سالی حدود 700 میلیون بشکه. این میشه 50 میلیارد دلار با همین قیمت 70 دلار. گازی که ما داریم دیدیم دست مردم، حدود 860 میلیون متر مکعب گاز در روز داریم میدیم. ارزش این گاز هم شما حساب کنید میشه چیزی حدود 90 میلیارد دلار. ما 170 میلیارد دلار داریم انرژی میدیم به مردم. کل بودجه دولت 45 میلیارد دلاره.
یکی از بزرگترین هزینه‌های سوخت که دولت‌های مختلف پرداخت کرده و می‌کنند یارانه بنزین است که واقعیت آن را می‌توان از زبان مسعود پزشکیان شنید.
امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دار است، حدود 8000 تومان میباشد و هر لیتر بنزین وارداتی بین 30 تا 40000 تومان هزینه دارد.
هزینه دیگری که همه دولت‌ها مجبور به تحمل آن شده‌اند، پدیده مشعل سوزی گاز است که به رغم 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای کاهش حجم مشعل سوزی در چاه‌های نفت و گاز جنوب کشور، بر اساس برآوردهای مسئولین وزارت نفت، سالانه بین 3 تا 5 میلیارد دلار گاز در کشور می‌سوزد و دود می‌شود. بر این ضرر و زیان اقتصادی در حوزه حامل‌های انرژی باید قاچاق سوخت را هم افزود. ابعاد علنی قاچاق سوخت به حدی رسیده که محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم دیگر لزومی بر پنهان کردن آن نمی‌بیند.
از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. این که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که. حالا همینا گاهی وقتا اگه فردا باشون برخورد میکنی سر صدا بلند میشه.
وقتی به این چالش ها و مشکلات در داخل کشور محدودیت های صادرات نفت و گاز و دیگر حامل های انرژی را اضافه کنیم، ابعاد ابر بحران انرژی که به بحران اقتصادی فراگیر تبدیل شده آشکارتر می شود. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ایران توانست به رغم تحریم ها صادرات نفت، گاز و برق به چین و دیگر کشورهای همسایه را از طریق دور زدن تحریم ها و یا معافیت های تحریمی افزایش دهد. تا چند ماه پیش صادرات نفت خام ایران به چین به طور متوسط به 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، ولی احیای سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، تحریم ناوگان ارواح که تهران از آن برای دور زدن تحریم ها استفاده می کرد و تحریم نهادها و شرکت های غیر ایرانی مرتبط با این صادرات غیر علنی، حجم صادرات نفت را کاهش و هزینه آن را افزایش داد. دالغا خاتون‌اولو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو:
از مهر ماه امسال صادرات نفت ایران حدود 25% کاهش پیدا کرده و تخلیه نفت ایران در چین نصف شده. این نشون میده که تحریم هایی که بر نفت کش ها اعمال شده تأثیر قابل توجهی داشته. درآمد های صادرات نفت ایران هم به شدت حتی بیشتر از حجم صادرات افت داشته که نشون میده هزینه دور زدن تحریم ها برای ایران بسیار بالا رفته.
در کنار این تحریم ها که درآمدهای ارزی ایران را به شدت پایین می آورد، لغو معافیت های تحریمی آمریکا منجر به توقف صادرات برق از ایران به عراق شده و فشار واشنگتن بر بغداد برای قطع هرچه سریع‌تر واردات گاز هم ممکن است یکی دیگر از منابع درآمدهای خارجی جمهوری اسلامی را به پایان برساند. اما ترکیه که سالها مشتری گاز ایران بود، در ماه فوریه واردات گاز از ترکمنستان را از طریق ایران آغاز کرد. تنها درآمدی که در این قرارداد نصیب ایران می شود حدود 10-15% حق سواب است. یعنی ایران گازی را که از ترکمنستان دریافت می کند، بعد از برداشتن حق ترانزیت خود مابقی را در مرز ترکیه با آن کشور تحویل می دهد. ترکیه در نظر دارد حجم گاز وارداتی از ایران را به حداقل برساند و منابع انرژی مطمئن‌تر و پایدارتری بیابد. اگر هزینه های 10 میلیارد دلاری دولت در پرداخت یارانه های انرژی در داخل کشور را به کاهش شدید درآمدهای خارجی ایران از محل صادرات نفت و گاز بیفزاییم، ابعاد عقب رفت اقتصاد کلان ایران به روشنی نمایان می شود. مقامات رسمی، سیاستمداران، اقتصاددانان و کارشناسان راه حل های مختلفی را برای برون رفت از این بحران پیشنهاد کردند، ولی اراده سیاسی، وحدت رویه و پشتوانه مالی در اجرای این پیشنهادها و طرحها وجود ندارد. شاید بتوان به راه حل پیشنهادی محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه در تهران، در سخنرانیش در همایش چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1404 اشاره کرد که گفت:
اگر ایران بتونه مذاکرات هسته‌ای رو قفل بکنه به سرمایه‌گذاری انرژی آمریکا در ایران، این کارت برنده ایرانه. ایران میتونه برای 30 سال آینده مذاکرات سیاسی با آمریکا بکنه. مذاکره سیاسی به جایی نمیرسه. جهان امروز قفل کردن اقتصادها به هم دیگه است. اینه که قفل کردن مذاکرات هسته‌ای به اینکه آمریکا بیاد در صنعت انرژی ایران به صورت یک کنسرسیوم سرمایه گذاری بکنه.
نقش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در برون رفت از این بحران و حرکت به سوی شکوفایی اقتصادی و رفاه مردم در این مقطع زمانی کلیدی و حساس است.
از جمشید زند می شنیدید: هر سال که از انقلاب سال 1357 گذشت تا حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرد تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند و برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. در سال‌های اخیر برخی از روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی تلاش کردند تا برخی از مناسبت‌های مذهبی را به جای عید نوروز جشن بگیرند، هرچند که تاکنون تلاشی ناکام بوده، اما برجسته کردن مناسبت‌های مذهبی با گرفتن جشن و چراغانی کردن خیابان‌ها و پخش شربت و شیرینی از جمله کارهایی بوده که آنها انجام دادند. اما مردم ایران با همه مشکلات اقتصادی که دارند، جشن نوروز را گرامی می‌دارند و این سنت را حفظ می‌کنند. وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی که آمد، هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کمرنگ می شد.
نوروز!
سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می‌کند این جور برخورد می‌کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست، مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می‌خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی.
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینا.
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنه خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون. و به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید تا چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نورافشانیاتون رو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت ها و آیین های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود میدانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش می‌کنند توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمی‌کنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
اومدم اغلاس و با کنم آتیش نپا کنم عشق و بغل بگیرم.
از وحید پوراستاد می شنیدید. بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روزهای پایانی سال و در آستانه نوروز، در بخش‌هایی از مناطق کردنشین ایران از جمله شهر سقز، مراسم سنتی برافروختن آتش و رقص دست جمعی برگزار شد. در همین حال گزارش‌هایی هم از برخورد نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان منتشر شده. در گفتگو با دیاکو علوی، روزنامه‌نگار اهل سقز در فرانسه، از او درباره حال و هوای این روزهای مناطق کردنشین ایران پرسیدم.
این مسئله جشن گرفتن نوروز به این شیوه آتش روشن کردن و رقصیدن به دور آتش و اینها موضوع جدیدی نیست. ما پارسال هم به طور گسترده شاهد این موضوع بودیم در کردستان، نه تنها در استان کردستان بلکه در تمام شهرهایی که کردها اونجا زندگی میکنن، از خوی در آذربایجان غربی تا ایلام ملکشاهی که یه منطقه خیلی خیلی بزرگی رو شامل میشه. یه موضوعی که وجود داره اینه که خیلی ها اینطور نقل میکنند که بله این یک استقبال عیده که بله این هست، اما این همه ماجرا نیست. نوروز در کردستان از گذشته اینطور بوده، الان هم هست، یک اکت اجتماعی، یک حرکت سیاسی اجتماعی میشه در نظرش گرفت. از این نظر که حداقل میتونیم بگیم که دست کم دستگاه حاکم به خوبی متوجه این موضوع شده و به همین خاطر هم به شدت سعی کرده که مقابل این بایسته. به طور خاص امسال مثلا ما چند وقت پیش ما شنیدیم که یکی از فرمانداران سپاه در ایلام گفته بود که همچین اجازه‌ای برای برگزاری مراسم وجود نداره. افراد مختلفی بازداشت شدن توی روزها و ماهای گذشته که دستن در کار برگزاری این مراسم ها بودن. در اشنویه همونطور که فیلم ها و ویدیوهاش و اینها منتشر شده، با سلاح‌های نیمه سنگین با دوشکا رفتن مقابل اینها. مردم البته خل سلاحشون کردن و مراسم خودشون رو پیش بردن. در کرمانشاه همینطور، در خود سقز همینطور. در سقز دو جا به طور خاص فراخوان بود برای برگزاری مراسم. یکی همون جایی بود که پارسال در کوه جاغل پدر ژینا امینی اونجا حضور پیدا کرد و آتش رو روشن کرد در کوه جاغل. امسال اونجا اجازه ندادن و عکس ها و تصاویری هست از حضور نیروهای نظامی سپاه با دوشکا با سلاح‌های نیمه سنگین که اجازه ندادن به خیلی به صورت گسترده اونجا اتفاقی بیفته. در نتیجه مردم رفتن به سمت صاحب و جمعیتی رو شاهد بودیم بیشتر از اونچه که حتی در چهلم ژینا امینی دیدیم.
برخورد زنان و دختران کرد نسبت مسئله حجاب اجباری چطور بوده؟
هر آن کسی که باور داشته حجاب داشته، هر آن کسی که باور نداشته حجاب نداشته. و مادامی که شکل گرفته جمعیت، یعنی به قول اون گرد همایی بزرگ درست شده و آدم‌ها جمع شدن دور هم دیگه امکان برخورد مستقیم با زنان هم وجود نداشته، به خاطر اینکه زنان و مردان در کنار هم دیگه از هم دیگه دفاع کردن توی اون موقعیت. اما یکی از چیزهای دیگه‌ای که من به نظرم پررنگ‌تره به نسبت مسئله حجاب در نوروز در کردستان، همون مسئله سیاسی و اجتماعی بودن ماجراست. در این مراسم شما شاهد یه سری نمادها هستید. اون جامانه، اون چیزی که شباهت داره به چفیه، جامانه کردی که در دست افراد هست، اون لباس کردی خاکی رنگی که بسیاری از آدم‌ها می‌پوشن، از امثال اتفاقا به طور گسترده زن‌ها هم حتی اون لباس رو پوشیدن، به اضافه شال‌های سرخ رنگ و رزهای قرمز، رزهای سرخ رنگی که به دست دارن، اینها همه نماد هستن. نمادهایی که در کردستان شناخته شده هستن. نمادهایی که این افراد آگاهانه اینها رو برداشتن. این نماد در واقع نماد احزاب کرد هستن. من نمیگم این افرادی که آمدن اونجا همشون اعضای این تشکیلات هستن، اما این ظرفیت اجتماعی به اون سنت مبارزاتی قدیمی که در طرف احزاب وجود داشته هنوز باور داره و بهش احترام میگذاره. متاسفانه ما شاهد این هستیم که در فضای خارج از کردستان وقتی که نگاه میشه به آنچه در کردستان داره اتفاق میفته با این نمادها، من متاسفم که اینو بگم که من به نظرم تا حد زیادی این ظرفیت اجتماعی انکار میشه، صرفا به خاطر اینکه این فرضیه پشتش هست که بله احزابی اونجا وجود دارن که مثلا تجزیه طلب هستن. در صورتی که همین امروز ما در ایران نیاز داریم به این که استفاده بکنیم از این ظرفیت اجتماعی بزرگ، از این توان گرد همایی، از این توان همبستگی، وگرنه کردستان هم اگر بخشی از ایرانه خب باید بهش نگاه کرد، به تجربهش رو دید و که اونجا چطور اتفاق میفته، چرا آنچه که در کردستان اتفاق میفته به سختی در اصفهان، در شیراز یا تهران ممکنه پیش بیاد. و این مسئله محدود به نوروز هم نیست، این ظرفیتیه که در اونجا وجود داره و باید در جامعه ایران باید یه جور دیگه‌ای بهش نگاه بکنه.
تلقی که وجود داره در بین مردم کرد، مذهب همچنان نقش داره و در مراودات اجتماعی حضور داره. این همزمانی ماه رمضان و نوروز امسال به چه شکلی نمود پیدا کرده در بین مردم؟ یعنی در واقع اولویت برای مردم چه هست؟ آیا سنت مذهبی است یا سنت نیاکانی و ملی؟
بله شما درست میفرمایید، جامعه کردستان رو شاید هنوز بتونیم از نظر مذهبی یک جامعه مسلمان یا با سایر ادیان، مثلا ما یارسان اهل حق رو داریم یا گروه های شیعی رو داریم، اما در نهایت آنچه که در کردستان وجود داره کارکرد اجتماعی مذهب از حداقل بعد از انقلاب تا الان به اون شکلی نبوده که در جاهای دیگه در ایران وجود داشته. و به خاطر همینه که ما وقتی که مثلا شما به تاریخ مبارزات احزاب هم نگاه میکنید، یکی از بزرگترین رهبران کومله شیخ عزالدین یک روحانی بود، یک روحانی مسلمان بود، اما الان من فکر میکنم کارکرد اجتماعی سیاسی مذهب به نسبت کارکرد نمادین هویت کردی کمتر و ضعیف‌تره.
گفتگو رو میشنیدید با دیاکو علوی، روزنامه‌نگار اهل سقز در فرانسه، و بعد از اون هم صدای موسیقی و رقص و پایکوبی شهروندان رو شنیدید در شهر سقز، شهروندانی که زن و مرد به استقبال نوروز رفتند در این لحظات و روزهایی که در آستانه نوروز 1404 هستیم. از همراهیتون سپاسگزارم.